نبدل هوی او هوی او هوی او چون رش نبدل هوی او
ما رویش دیده ای خوبی از او دوست دیده ای شب تا زلفش شب تا زلفش
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. آغاز بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی رو خدمتتون اعلام میکنم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. نماز روزاتون قبول باشه انشاءالله و دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه اینجا چراغی روشن است باشید که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق، من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم، تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار، این خاک گوهربار ایران است، ایرانم، در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان، اینجا چراغی روشن است، آری چراغانم. عرض درود و ادب و احترام محضر تک تک شما همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در آخرین شامگاه شنبه سال 1402 خورشیدی، در حالی که 26مین روز از اسفند ماه رو تا به این لحظه 22 دقیقه پشت سر گذاشتیم، از همکنون به شکل زنده و مستقیم تا حوالی ساعت 0 عاشقی 12 شب همراه شماییم، هم دل ما باشید. در همین سرچراغی برنامه اجازه میخوام از طرف خودم و یکان همکارانم عرض قبولی طاعات و عبادات شما نازنین بندگان روزدار رو داشته باشم و امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنینان، ملت شریف ایران رو هم پای سفره‌های سحر و افطار از دعا فراموش نفرم. بعد از گذشت 57 هفته از سال 1402 خورشیدی، 51مین برنامه اینجا چراغی روشن است رو بر اساس آنچه که از ابتدای این سال با محوریت تمرکز بر حوزه توسعه روستاها نوبتش رو استوار کردیم با شما نازنینان قسمت میکنیم و امیدوارم که در آخرین برنامه اینجا چراغی روشن است در سال 1402 هم همراه ما باشید. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم، بعد محور برنامه و مهمانان رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. با سامانه پیام کوتاه 30035 همچنین شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 میتونید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های محبوبتون ماننده اینجا چراغ روشن است رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است با شما قسمت خواهیم کرد، با توجه به اینکه در آستانه نو شدن رخت روزگارمون، آنچه که آن رو نوروز مینامیم، نوروز 1403 خورشیدی، جشن بزرگ ملی و باستانیمون، نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های روستاها در حوزه جذب گردشگر در نوروز با افتخار از سه مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب آقای امیر جمشیدی، کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای علیرضا طهمورسی، فعال و کارشناس حوزه اشتغال روستایی که پیش از این هم افتخار همنشینی با جناب طهمورسی بزرگوار رو داشتیم، و البته دوستی نازنین که چیزی قریب 6 ماه حداقل میتوانم بگویم که من افتخار زیارتشون رو نداشتم، جناب آقای مهران قاسمیان از کارشناسان گردشگری، هر سه شرف حضور دارن در استودیو. جناب آقای قاسمیان شبتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است. تئاتر عبادات قبول.
درود بر شما و شنوندگان گرامی، منم عرض ادب دارم خدمت شما. نماز روزه همه بزرگوارم قبول حق باشه.
خدمت طریق ما سپاسگزارم. جناب جمشیدی بزرگوار شبتون به کام و به دل، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است. تئاتر عبادات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هست.
خدمت طریق ما بسیار سپاسگزارم. همچنین جناب طهمورسی بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به اینجا چراغی روشن است، خوش آمدید. تئاتر عبادات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، و آرزوی قبولی تئاتر و عبادات همه مردم شریف ایران رو دارم.
بسیار سپاسگزارم. یک شمایل کلی از سیمای سه عزیز خدمت شما عزیزان عرض بکنم. جناب آقای قاسمی هم مثل همیشه خوشرو و پر انرژی، جناب آقای طهمورسی گویا یک عصبیت خاصی در چهره نهفته داره، انشالله این عصبیت رو حداقل در این برنامه لحاظ نکنه. جناب آقای جمشیدی هم اگه من جای غیر از اینجا میدیدم میگفتم حتما یکی از مدل‌های، یکی از ویژنت‌های معتبر کشورمونه، یا در مسیر بازیگری داره گام برمی‌داره با سیمای بسیار بسیار کاریزماتیکی که دارند. عزیزید و بزرگوار، من یک مقدمه کوتاه عرض میکنم با توجه به اینکه هر سه عزیز دستشان گرم چه بر حوزه گردشگری و چه البته اشراف و آشنا بر آنچه که ما اون رو به عنوان گردشگری یا ظرفیت‌های روستا می‌خوایم خطاب بکنیم، هر کدوم از عزیزان که تمایل داشتند آغاز بحث بفرمایید، سپس به شکل همدلانه با هر سه سرور عزیز همراه خواهیم بود. به میان آوردن بحث ظرفیت‌های گردشگری با محوریت روستاهای کشورمون مسئله‌ای نیست که لغلغه دهان چند وقت اخیر ما باشه، حداقل در طی یک دهه اخیر که من افتخار همراهی با برنامه دیگر در همین شبکه رادیویی، برنامه که یک شنبه شب‌ها همین ساعت پخش میشه با محوریت تخصصی گردشگری، که بیشترین دیدار من با جناب قاسمیان هم در همان برنامه رواق تماشا در حقیقت بوده، این مسئله عنوان شده. خب هر بار از زاویه مختلف و متفاوتی بهش نگریسته شده و شاید مسئله نوروز طی دو سه سال اخیر با اوج گرفتن تب شکل گردشگری هایی که زلفش گره میخوره به زلف مباحث روستایی در کلان شهرهای ما، و حالا تجمیعی که دوستان در ایام پیک سال یا ایام تعطیلی مانند ایام نوروز دارم. خب امسال نوروز ما دو بهار رو میزبانی میکنه، بهار طبیعت و بهار قرآن. قطعا شیوه مسافرت دوستان در ساحت برنامه‌ریزی هم به سبب تبعیت از شعائر و فرائض ماه سیام متفاوت هست، اما این دلیل نمیشه که خب مردم از این فرصت برای نو کردن روح و روان خودشون همسو با طبیعت هم بهره نبرند. اما مسئله این است که حداقل برایند این چندین و چند برنامه که با محوریت ظرفیت‌های روستاها در حوزه جذب گردشگر صحبت کردیم، شاید بیش از آن که کفه توفیقات روایت دوستان سنگین تر باشه، بیشتر روایت بر مدار آسیب‌ها بوده، از به هم خوردن اقلیم، جغرافیا، حتی تغییر فرهنگ، اعتراض‌هایی که جوامع روستایی داشتن، مناطق بکری که به خاطر برخی از حوزه‌های گردشگری که شاید بیشتر روی کرده لاکچری شاید واژه مناسبی نباشه، ولی حداقل برای یه گروه خاص از افرادی که از درآمد بالایی برخوردار هستن، حالا آفرودها یا نظایری از این دست، و همه اینها در حقیقت دست به دست یکدیگر داده. آن سوی دیگر البته ما روایتی از سوی خود گردشگران هم داشتیم که مثلا در اقامتگاه‌های روستایی حضور داشتن و صبح ساعت 5 با لگد در اتاقشون کوبیده می‌شد، پاشید می‌خوایم شیر بدوشیم. یعنی الزاما این روایت روایت یک سویه نیست که اعتراض فقط از سوی کسانی که دستشون در این حوزه گرم باشه. شاید عدم شناخت، تعریف درست اصلا مسئله گردشگری روستایی، معرفی دقیق آنچه که ما امروز میخواییم برش تمرکز بیشتری داشته باشیم، ظرفیت روستاها در حوزه جذب گردشگر، خاصه در آستانه بهانه بسیار جذابی که در پیش رو داریم، یعنی نوروز باستانیمون، همه اینها دست به دست هم دیگه میده تا نگاهی متفاوت رو، خاصه بعد از تجربیاتی که پشت سر گذاشتیم، با هر سه سرور عالی مقام مطرح بکنی. بر همین اساس آنچه که برای تلیعه کلام دوستان من به یاری میطلبم، تمرکز بر بخش اول تیتر برنامه امشبه، یعنی ظرفیت‌های روستاها بعد از همه این آزمون و خطاهایی که پشت سر گذاشتیم در حوزه یک معرفی یا شمایل کلی. الزاماً فقط نگاهم بر حوزه جذب گردشگر نیست، هرچند اگر که روایت دوستا بر جذب گردشگر استوار باشه، بر من کمتری منت گذاشتن. خب از عزیز کدام یک آغاز میکنن بحث رو؟ و یه خنده روی صورت آقای تحمروزی
بکنم منظورشون این که میگه از شاگرد شروع کنیم تا برسیم
بزرگواری. بزرگواری جناب قاسمی در خدمت
من به خاطر اینکه شاگرد هستم خیلی مختصر صحبت میکنم، بزرگواران توضیحات کامل رو بدن. یکی اینکه در مورد تعریف گردشگری روستایی که شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی میباشد، این تعریفی که تعریف جهانیشه که امکان بهره‌مندی از منابع طبیعی و جاذبه‌های طبیعت رو همراه با شرکت در زندگی روستایی و کار در مزرعه و کشاورزی فراهم می‌آورد.
بله،
این یه تعریف جهانی هستش تو این زمینه. من حالا خیلی مختصر میگم، حالا بعدش بیشتر باز می‌کنیم. به نظر من این بخش خیلی کارایی داره توی کشورها، توی گردشگری خیلی جا افتاده. سال 1945 شروع اولیش از اون موقع بوده،
یعنی همزمان با پایان جنگ جهانی.
بله. بله، ولی تو ایران یک دهه است که آغاز شده. اثرات مختلفی میتونه این داشته باشه، هم مثبت هم منفی.
درسته،
ولی چیزی که من احساسم هست، اگه میبینید 1945 این اتفاق شروع شده، فرهنگ سازی، آموزش و خیلی چیزهای دیگه هم باید باشه، یعنی باید توی مدارس به این موضوع صحبت بشه.
بله.
یک همون مطلبی که شما فرمودید بهش میگن اثر نمایشی. یعنی چی؟ یعنی یه افرادی با یه تیپ خاصی میرن توی یک روستا و اون افراد اون روستا وقتی اینا رو میبینن انتظاراتشون بالا میره و به قول معروف دوست دارن مثل اینها باشن. میگم یه چیزی که من خودم میرم مثال میزنم تو دو جا، کندوانی که ما داریم.
بله.
شما ببینید در ترکیه هم همون هست، ببینید چقدر اونا از این موضوع استفاده میکنن. آسیب هایی که به محیط میرسه به شدت اونجا کمه، ولی گردشگری خیلی بالاست. ولی اینجا شما میبینید که اصلا کندوان اصلا چیزی به نام گردشگری اصلا به اون صورت،
ما آذری کلا مأخوذ به حیایی.
حالا جدا از اون خیلی کارها میشه کرد که این گردشگری خب اثراتی که داره، روند یکی از بزرگتریناش اون رونق اقتصادی هست، اون تبادل فرهنگی هستش، این خیلی مهم هستش. من داخل پرانتز فقط اینو خواستم بگم که خیلی دوستان شاید بدونن، ولی اینو فقط جهت اطلاع میگم، اونم که وقتی میگن تونل کندوان، پیش مردم پیششون فکر میکنن داستان چیه. داستانش اینه که هر کسی رو میوردن این تونل بکنه، نمیتونست، بعد یکی دو روز فرار میکردن نمیموندن، که بعد مشاوره میدن میگن فقط یه گروه هستن که میتونن این کارو بکنن، اونم کسایی هستن که تو خودشون توی کوه زندگی میکنن.
بله.
این کار انجام میشه. من زیاد نمیخوام وقت بزرگواران اساتید بگیرنشون صحبت کنن، ولی من به شخصه در بخش اول خواستم بگم، به طور مثال من گروه هامو که روستای ابیانه میبرم، واقعا اون چیزی که باید و باشه نیست، یعنی نه مردم اونجا هستن اکثرا، از جای دیگه میان متاسفانه. درسته که یکی از کارهایی که تو گردشگری روستایی میشه اینه که کاری کنی که اون افراد روستایی اونجا بمونن، نه اینکه افراد دیگه بیان لباسهای روستایی مردم ابیانه رو بپوشن و اون بخوان تبلیغ اون فرهنگ اونجا رو انجام بدن. بعد یه موضوع دیگه ای که هستش، همیشه صحبتش هست، اون ورودیایی هست که افراد پرداخت میکنن. مثلا یه گردشگر خارجی فکر کنم همین ابیانه 100 تومن جدیدم شده 150 تومن نفری میگیرن. خب چه خدماتی اونجا میدن که به قول معروف مطمئنا تو نوروز هم این اتفاق میفته دیگه. ببین چه خدماتی انجام میدن که بتونه بگه که ارزشش رو داره که من بیام اینجا. مخصوصا یه گنجایشی هم باید حتما باشه. حالا من داشتم میومدم اونجا یه خبر خوندم، خودم چیز شدم، خیلی برام جالب بود، و اونم این که اعلام کردن که توی هرمز، جزیره هرمز، شما باید ثبت نام کنی، یعنی نمیتونی همینجوری بری اونجا، مثل ونیز شده، یعنی یه ظرفیتی گذاشتن و به نظر من این کار خیلی خوبیه. حالا شاید چیزش درست نمیشه، ولی ونیز هم همین کار کردن، یه محدودیت گذاشتن، چون واقعا یه گنجایش خاصی داره دیگه.
بله.
توی روستاها و اینا هم همین حالت هستش. حالا چند تا بخش داره که انشالله تو قسمت دوم میگیم. مثالش فقط من میگم تو ابیانه مثلا تا سو عاشورا چه مراسم هایی رو برگزار میکنن، یا مورد های دیگر هم تو قسمت بعدی صحبت میکنم.
من فعلا 4 کلید واژه رو پس از شما وام میگیرم جناب قاسمی: فرهنگ سازی، آموزش، مسئله ظرفیت های اقتصادی و تلاش برای ماندگاری افراد روستا، شاید متعالی تن شکلش به مهاجرت معکوس بی انجامه در ساحت توفیق مسئله گردشگری و البته ارتباط مستقیم با مسئله اقتصاد پیدا میکنه. چه در راستای فرمایشات جناب قاسمیان در تعریض یا تکمیل یا روایت جدیدی که دوستان دارن، جناب طهمروز شما یا جناب جمشیدی شما؟ جناب جمشیدی ام بفرمایید.
عرضم به حضورتون که خب من اولا که حالا با کسب اجازه از اساتید و بزرگواران این عرصه، ببینید یه واقعیت هایی تو موضوع بحث گردشگری روستا وجود داره که اولا که خب حالا عرصه جریان گردشگری موضوعات تخصصی خودشو داره.
بله.
ماهیت روستا ماهیت تخصصی خودشو داره. یعنی ما حالا این اتفاق ترکیبی که داریم تو این عرصه به عنوان یک مدل جدیدی تو عرصه بحث گردشگری داریم ازش اسم میبریم، گردشگری روستا، یه واقعیت های گذشته‌ای در جریان روستا وجود داشته که ما حالا در کلام های قاسمیان هم بود، نمایشی فکر کردن در عرصه گردشگری روستا ما رو از تداوم یه جریان بزرگی به اسم گردشگری روستای پایدار تقریبا دور میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما اول باید بیایم به ماهیت واقعیت اتفاقات روستا بپردازیم.
بله.
یه روستا زمانی زنده است، واقعیتاش زنده است، میتونه تو عرصه گردشگری فعال و پویا باشه که تو اون واقعیتای زندگی خودش رو به صورت نمایشی به گردشگر یا هر کسی دیگه که در این عرصه به عنوان بازیگر داره وارد این جریان میشه نمایش نده. پس موضوع اشتغال کارآفرینی تو جریان حوزه گردشگری روستا بسیار موضوع مهم و پایداریه.
بله.
باید به این موضوع بپردازیم. من خطابم تو این برنامه گفتگو اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم و دسته بندی بکنیم، یه بخشیش خطابمون و گفتگومون با خود حاکمیت و وزارت میراث و قوانین مقرراتیه که داره وارد این عرصه میشه، و به قول دوستان گفتنی که خب ما تو این عرصه یه تجربه 10 ساله داریم، این تجربه پخته ای هم نیست. یه بخشش پس حاکمیت رو باید بررسی بکنیم و ابعاد اتفاقاتی که حاکمیت چه مشکلات و چه مسائلی رو تو حوزه‌های قوانین مقررات داره وضع می‌کنه. یه بخشش رو باید خود مردم و اون مصرف کننده‌ای که در انتها وجود داره در اون زنجیره ارزشی که اگر برای عرصه گردشگری روستا تبیین بکنیم در انتها همه اتفاقات میرسه به اون موضوع بس مصرف کننده که خود مخاطب هدف هست. خب این خیلی موضوع مهمیه، نباید بهش بی تفاوت باشیم. شاید اون آسیب ها و مسائلی که شما دارید میگید به خاطر اون تضادهای فکری بین اون مصرف کننده و خدمت دهنده است تو این جریان. حالا اگر خدمت دهنده رو تو این عرصه جریان بازیگران عرصه گردشگری، فعالین از عرصه گردشگری بدونیم که غالبا هم حالا متخصص نیستن در این امور، یعنی کسایی
درست
هستن که تو عرصه گردشگری تازه وارد جریان حوزه روستا شدن، همون روستایی‌های قدیمی خودمون هستن، یه تجربه‌هایی و یه فیلم‌هایی و یه محتواهایی رو به دست آوردن، حالا اومدن وارد این عرصه گردشگری روستا شدن. پس ما حالا با در نظر گرفتن از این سه جامعه هدف خودمون تو این جریان، اگر بخوایم وارد بحث چالش‌ها و آسیب‌های گردشگری روستا بشیم، چرا ما داریم به نمایشی بودن اتفاقات روستایی و گردشگری روستا میرسیم؟ اینی که احتمالاً ناپختگی‌هایی تو این سه تا عرصه داریم. مثلا ما تو حاکمیت وقتی راجع به گردشگری روستا صحبت می‌کنیم، الان به نظر من مثلا حاکمیت غیر از این که موضوع این که هر کسی در کسب و کاری در یک عرصه روستایی،
بله،
مثلا موضوع بونگردی دنبال یه مجوز هست اقدام میکنه، حاکمیت هم بدون هیچ برنامه‌ریزی، بدون هیچ نقشه راهی و اتفاق این چنینی شروع میکنه این مجوز رو صادر کردن. خب میتونه اگر مطالعاتی پشت این جریان نباشه چالش هایی رو تو این عرصه ایجاد بکنه.
بیتردی
100%. میره تو موضوع بحث مردم. مردم اگر فرهنگ موضوع استفاده از ظرفیت های پتانسیل گردشگری روستا رو ندونن، میتونن برن اونجا و از این خدمات و فرهنگی که نابجاست، حالا مثلا ما تو محیط شهر خودمون با بوم خودمون با آیین ها و با قوانین و مقررات خودمون داریم زندگی میکنیم، وقتی با فضای روستایی میشیم قوانین و مقررات خاص خودش رو داره. این قوانین و مقررات به مردم تا حالا انتقال داده نشده، از اون طرف هم مردم تا الان با این فرهنگی که حالا اگر وارد یک جوامع محلی شدیم با جوامع محلی باید چجوری برخورد بکنیم، چه رفتاری داشته باشیم، خودش داره چالش درست میکنه. موضوع بعدی هم این که خب فعالین عرصه گردشگری روستای ما تا الان آموزشی ندیدن. حاکمیت باید یه بخشی از آموزش رو میورده، مردم میتونستن تو این موضوع واسه آموزش کمک بکنن. پس ما نگاه میکنیم میبینیم که بازیگران فعال تو این جریان اتفاق موضوع عرصه گردشگری روستا هر کدومشون تو نقش خودشون کار تخصصی خودشون رو بلد نیستن. خب پس آموزش و توانمندسازی میشه بیس همه اتفاقات ما.
بستر، بله.
چه در عرصه حاکمیت که اون مسئولی که در میراث فرهنگی اون شهرستان نشسته برای صدور مجوز باید حواسش باشه که کجا باید صدور مجوز انجام بشه.
درست.
یه بومگردی رو مجوز دادید اومد تو این عرصه، خب حالا آیا این بومگردی که اومد تو این عرصه به صورت نمایشی هم داره کار میکنه، اون کارشناسی که تو استان یا شهرستان نشسته میتونسته از تخصص خودش استفاده کنه و اون رو راهنمایی کنه که آقای روستایی، خانم روستایی که شما داری وارد این عرصه میشی، فقط موضوع عرصه گردشگری روستا بومگردی نیست، زنجیره های ارزش دیگه هم داره. تو باید مقصد محور نگاه نکنی، من از تهران فقط به بهونه موضوع دیدن روستای تو نمیخوام بیام، موضوعات دیگه هم هست، آیین ها هست، فرهنگ هست. این آیین ها و فرهنگ ها رو کیا باید پیدا کنن؟ میراث های ملموس و ناملموس رو کیا باید پیدا بکنن؟ اینا همه نکات و مسائلیه که به نظر من تو برنامه امشب میشه بهش پرداخت، یعنی هر کدومش یه بخشای تخصصی و یه موضوعات خیلی مهم داره تو این عرصه که میتونیم بهش بپردازیم. اگر اینها یه توازنی داشته باشن، من میگم تو هر کدومش، حاکمیت 30-40% تقریبا مقررات و قوانین رو وضع بکنه، مردم 30-40% آموزش ها و احترام به فرهنگ بوم روستا رو داشته باشن، فعالین عرصه گردشگری هم که دیگه اصل جریان بازیگرا هستن، اونها هم یه مقدماتی رو داشته باشن، آموزش توانمندسازی ها رو داشته باشن، به نظر من اون آسیب ها یا اون نکاتی که شما اشاره کردید رو حداقل تو نوروز امسال نخواهیم داشت. حالا اینکه چقدر داریم الان، واقعیت های نوروز 1403 چیه، تا الان وزارت میراث چه آموزش هایی رو برای مثلا این تعداد 2000 فکر میکنم 2500-600 تا اقامت ثبت شده که تا الان داریم، بومگردی هایی که موجود هستن یا بلد های محلی که تو این عرصه هستن، رستوران هایی که اومدن تو این قضایه دارن کار میکنن و همه همه، باید ببینیم که چقدر اختلاف داریم. میشود پیش بینی کرد که با توجه به تقارن جریان موضوع ماه مبارک رمضان با جریان موضوع بحث ماه نوروز امسالمون و گزارشی که از ایام زمستون امسال گرفتیم، یعنی ما با بچهای دوستان فعال عرصه گردشگری که صحبت می‌کردیم، ما امسال در تقویم اجرایی عرصه گردشگری زمستون خیلی خوبی رو داشتیم، تو مارکتینگ بازاریابی دارم عرض
بله،
میکنم
بله.
تو میزان فروشی که محقق شده، شما از عرصه فعالین حوزه گردشگری بپرسید، همه میگن امسال با توجه به رکود بعد از جریان کرونا، اشتیاق مردم به سفرها و اتفاقات این چنینی و ذائقه مردم از گردشگری مدرن داره به سمت گردشگری روستا نزدیک میشه. همه این مسئله که نگاه میکنیم میبینیم که امسال اگر ما اون توازنه بین اون سه تا عرصه برقرار بشود، احتمالا میتونیم یه ظرفیت و یه میزبانی خیلی خوبی رو تو گردشگری روستا داشته باشیم.
به تحقیق همین گونه است. البته باید همین روندها تا چند ماه اخیر به وقوع میپیوست که الان بتونیم بگیم این توازن برقرار شده است یا خیر. اینکه بگوییم میشود دیگه کلا سه چهار روز بیشتر باقی نمونده
سال بعدش.
آره.
واقعا همینطوره. خب من از شما هم فعلا یک تیتر کلان میگیرم، مسئله گردشگری پایدار که حالا مؤلفه‌های مختلفی رو از حاکمیت ها فعالان و مردمی سزل رو بهش اضافه کردن در فرازی از فرمایشتون هم جناب جمشیدی عزیز به مسئله فرهنگسازی و مسئله آموزش که پیش از این از زبان جناب آقای قاسمیان شنیدیم ارجاع و اشارت شد و بعد هم نحوه بهره بردن از اون زنجیرهایی که میتواند در کنار مثلا مفهومی به اسم گردشگری روستایی باشه که فقط تمرکز بر حوزه خوراک نباشد. حالا شما هم به میراث ملموس و ناملموس اشاره کردین که در جملات پایانی جناب آقای قاسمیان به برخی از آیین ها و فرهنگ ها اشاره شد. به خدا دیگه کسی نیست آقای طهمورسی اگر که صلاح میدونید روایت شما رو داشته باشید.
چشم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولی تصویری که شما ابتدای صحبت
من گفتم از بنده هر خنده رو روی صورت شما داشته
درست که این برای شنوندگان فکر کنم یکم کارم سخت باشه، من اول باید یکم توصیف کنم که نه انقدر چیز نیست. والا اولا استفاده کردیم از فرمایشات دو بزرگوار، برای ما شاگردی میکنم اگر نکته رو
عزیزی بزرگوار.
من اگر اجازه بدید یه مقداری یه فضای دیگه رو ترسیم بکنم برای همه بزرگواران، و اون این هستش که ببینید اصلا چی شد به نظر میرسه که انقدر گردشگری در حوزه روستایی ترند شد و همه دارن ازش صحبت میکنن. گردشگری که شاید اولین گامش سرمایه گذاری کلان به ذهن میرسه، یعنی هر کسی تو حوزه گردشگری میخواد کار کنه، ویژه میخواد کار کنه، شاید بالای 60-70% ملزوماتش سرمایه گذاری زیر ساختی باشه. بعد حالا چی شد الان در روستا داریم ازش صحبت میکنیم و چه اتفاقی داره
میفته؟
ببینید اصل داستان برمیگرده به این که اصلا گردشگری همسال اینها بهانه ایست برای توسعه اقتصاد روستا. برای توسعه اقتصاد روستا هم الف بای قضیه، یعنی بحث ادبیات توسعه روستایی اینجا برمیگرده که آقا ما ظرفیت هایی که در روستا داره رو اگر تبدیل به احسن بکنیم تبدیل به اقتصاد روستا میشه. و
بله.
چه گزینه هایی وجود داره؟ یکی میگه خب من شیر تولید میکنم، خب شیرمو میفروشم. یکی میگه عسل تولید میکنم، عسل میفروشم. اما جالبه بهتون بگم که وقتی که داریم نهادهای مختلف که تو حوزه توسعه روستا دارن کار میکنن رو نگاه میکنیم، میگن حالا اگر روستایی تولیدی نداشت، یه ظرفیت بالاخره بومگردی که داره، گردشگری که داره، یعنی میزنن تو سر داستان گردشگری در پایین‌ترین حالتش. تازه گردشگری که الان تو ادبیات جهانی جزو، حالا شما بحث لوکس استفاده کردین، منم نمیخوام استفاده کنم، ولی
بعضی وقتا ناچاری
من به ناچاری که شما اشاره میکنید میگم تازه گردشگری که زمانی میتونه توسعه یافته باشه که بالاخره لاکچری بودن خودش رو هم نشون بده، یعنی ارزش افزوده ویژه‌ای داشته باشه. حالا چرا گردشگری جذاب میشه؟ ببینید توی توسعه اقتصاد منطقه‌ای میگن هر چقدر شما بتونید مؤلفه‌های زنجیره ارزشتون رو در درون خود منطقه داشته باشید موفق ترید. اگر دقت کنید کمتر کسی اینطور دیده باشه، حالا کسایی که تو حوزه گردشگری دارن کار میکنن، من اگر من بخوام عسلمو رو بفروشم باید کلی هزینه بکنم که عسل رو بیارم به تهران بفروشم، یعنی هزینه بازاریابی بره. ولی گردشگری عملا اون لوکال دیمند خودش رو داره، یعنی شما گردشگره که میاد تو اون منطقه و خرید خودش رو میکنه. این اقتصادی شو دارم عرض میکنم. آقای قاسمی یه مقداری ناراحت از این گزاره‌ای که من مطرح کردم، حالا حتما شما نظراتتون رو بشنوید. ولی متاسفانه نگاهی که دستگاه‌های حاکمیتی دولتی نسبت به این قضیه دارن اینه که آقا ما داریم از این طرف گردشگر رو میاریم و داره پول اونجا هزینه میشه، و نگاه متاسفانه اشتباهی به زنجیره ارزش خود گردشگری وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من روستایی بخوام اون عسل رو بفروشم، نمیتونم 10 کیلو رو بردارم بیارم تهران بفروشم.
بله.
باید 1000 کیلوش بکنم بعد بیام در تهران بفروشم، چون هزینه های لوجستیکم کم میشه، یعنی باز مقیاس میشه و عملا سرانه عسل من خیلی کم میشه. ولی توی داستان گردشگر من اگر یه دونه گردشگر بیارم، میتونه اون 10000 تومان اون 10 کیلو رو به قیمت تهران هم بهش بفروشم. یعنی چیزی که جذاب کرده برای دستگاه هایی که دغدغه‌شون بحث توسعه روستاست، عملا این قسمت هست.